سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. خانه های خود را به قصد آلمان ترک نکنید و همه آنچه را که در باره آلمان هم میشنوید باور نکنید. این پیام سفیر آلمان در کابل برای افغان هایی است که قصد مسافرت به آلمان دارند. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. مجله آزادی هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را از همکارم ویدا برکی بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که متهم به قتل 5 تن از همسنگرانش در ولایت زابل از دیروز در بدخشان بازداشت شد. یک زن افغان با عنوان برنده جایزه معتبر نینسن اعلام شده است و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی انتقال 32,000 پناهجو در مرحله نخست از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند. تفصیل خبرها. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که 5 همسنگر خود را در ولایت زابل کشته بود در بدخشان دستگیر شد. لال محمد سخنگوی قماندانی امنی بدخشان دیروز به رادیو آزادی گفت که سرباز بازداشت شده امان الله نام دارد و قبلا در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل وظیفه اجرا کرده است. سرباز بازداشت شده باشنده اصلی ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان است. او در 16 ماه سنبلا در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل بالای همسنگران خود تیرانداز کرد و 5 تن آنها را به قتل رساند. یک زن افغان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران به عنوان برنده جایزه نینسن معرفی شده است. این زن آقلا آصفی نام دارد که به گزارش خبرگزاری رویترز و فعالیت های زیاد را در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده است. قرار است این جایزه همراه با 100,000 دلار به خانم آصفی اعطا گردد و از این پول در جهت اجرای فعالیت هایش در بخش آموزش به دختران استفاده نماید. مراسم اعطای این جایزه برای آقلا آصفی در 8 اکتبر در شهر ژنو برگزار می شود. آقلا آصفی در سال 1371 با آغاز جنگ داخلی در افغانستان به منطقه کوچنا در ایالت پنجاب پاکستان رفت. بر اساس گزارش ها او در آنجا با آموزش دهی برای دختران افغان پرداخت که از کسب آموزش محروم بودند. یک فیلمساز افغان در اعتراض به عدم توجه دولت به سینما و تئاتر نسخه های از کارهای هنری خود را در برابر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات آتش زد. عبدالرشید عظیمی که یکی از فیلمسازان شناخته شده در ولایت هرات است با این حرکت اعلام کرد که دیگر فعالیت هنری نمی کند. او دیروز در یک گرد همایی اعتراض‌آمیز به هنرمندان گفت:
ای فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده، ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما و تو به اندازه به قدر یک نان هم توجه نمی کنه که ما و تو بریم برای از اینا هنر فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات تا حالا به این اعتراض پاسخ ندادند. مجموعه از بزرگان قومی در ولایت خوست فیصله کردند که پس از این دخترانشان را به بعد نخواهند داد. بزرگان قومی تنی در نشست دیروز گفتند که هر کس از این تصمیم سرپیچی کند منزوی خواهد شد و اجازه شرکت در محافل و همایش های قوم تنی برایشان دادن نخواهد شد. مولوی میر علم خان یک تن از بزرگان قومی به خبرنگار رادیو آزادی گفت که بد دادن دختر در بدل قتل پس از این من است و زیرا این کار حقوق اسلامی زنان را نقض می کند. بد دادن دختران یکی از رسوم ناپسند است که در نقاط مختلف افغانستان مخصوصا در ولایت های پشتون نشین رایج است. سازمان های حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان بارها از این بابت ابراز نگرانی کردند و از حکومت خواستند تا مانع این کار شود. رادیو آزادی. در ادامه این سرویس خبری از رادیو آزادی اخبار مربوط به منطقه و جهان را میشنوید. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که در مرحله نخست 32,000 پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل شوند. این تصمیم در نشست دیروز وزیران داخلی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیم گرفته شد. اما تریسا می وزیر داخلی بریتانیا پیش از برگزاری نشست گفت وی میگوید که بریتانیا در برنامه اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان سهم نخواهد گرفت. اما از آغاز بحران سوریه ما بیش از 50,000 مهاجر و پناهجوی سوریه را پذیرفتیم و هفته گذشته اعلام کردیم که 20,000 پناهجوی دیگر را هم میپذیریم. پیش از این در ماه می کمیسیون اتحادیه اروپایی تقاضا کرده بود که 40,000 پناهجو به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده شوند. این در حالی است که هفته گذشته رئیس کمیسیون اروپایی ژان کلود یونکر انتقال 160,000 پناهجو را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود. گفته می شود که اکثر پناهجویان از نابسامانی های موجود در سوریه، عراق و افغانستان فرار کرده و به اروپا پناه بردند. رهبران تاجیکستان و قزاقستان دیروز در شهر دوشنبه با هم ملاقات کردند. این دیدار یک روز پیش از آغاز نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برگزار شد. بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که رهبران دو کشور بالای همکاری‌های بیشتر اقتصادی صحبت کردند و همچنان موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک بین کشورهایشان را نیز به امضا رسانیدند. این موافقتنامه مسائل چون سرنوشت کارگران تاجیک در قزاقستان و سرمایه گذاری بیشتر قزاقستان در تاجیکستان را در بر می‌گیرد. رهبران تاجیکستان، روسیه، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان در نشست کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی شرکت می‌کنند. اردوی ایالات متحده آمریکا با سه تن از اتباع این کشور که در ماه آگوست مانع حمله یک مرد مسلح در یک ایستگاه ریل شهر پاریس شده بودند مدال شجاعت می‌دهد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و برخی از مقام‌های ارشد نظامی روز پنجشنبه در یک مراسم خاص به این افراد مدال اهدا می‌کنند. دو تن از این آمریکایی‌ها نظامی‌اند و یک تن دیگرشان یک جوان 23 ساله ملکی است. این رویداد زمان اتفاق افتاد که این سه دوست دوران مکتب که برای رخصتی‌هایشان به اروپا رفته بودند، آنها از حکومت فرانسه نیز پاداش دریافت کردند. و خبر اخیر این که پنتاگون میگوید تحرکات تازه در میدان هوایی شهر لاذقیه سوریه نشان میدهد که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی استفاده کند. جیمز دیویس سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز با ابراز این سخن نخواست بیشتر از این درباره گزارش‌های استخباراتی آمریکا در این خصوص حرف بزند. سازمان نظارت بر حقوق بشر ر سوریه که مرکزش در بریتانیا است روز شنبه خبر داد که نظامیان روسی در که میدان هوایی نظامی شهر لاذقیه سوریه یک رنوی می‌سازند که ظرفیت نشست و پرواز طیاره‌های بزرگ را خواهد داشت. روسیه از حامیان حکومت به رهبری بشارالاسد در سوریه است. مسکو پیش از این پذیرفته که فعالیت‌های نظامیش را در سوریه افزایش داده و کارشناسان نظامیش را برای آموزش نظامیان به سوریه فرستاده است. پایان خبرها.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پیام سفیر آلمان در کابل برای افغانها: خانه های خود را به قصد آلمان ترک نکنید. اما جوانان میگویند بیکارند و جز ترک افغانستان چاره دیگر ندارند.
این کار نیست، به خاطری که اینجا روابط است. مال کلانی فامیل هستم، پدرم ما در مکتب درس میخوانه و کتابچه نداشته باشه، قلم نداشته باشه، به چی رقم روزی ما پیدا کنیم.
فیلمساز در هرات نسخه های از کارهای هنری خود را آتش زد. اما چرا؟
ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس بریم و تو به اندازه به قدر یک نانی هم توجه نمی کنه که ما و تو بریم برای از اینا فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
فرار صدها زندانی در روزنامه های غربی بازتاب یافته. مجله آزادی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته است تا به قصد مهاجرت به اروپا به خصوص آلمان خانه های خود را ترک نکنند. سفیر آلمان در کابل دیروز گفت نشر تصاویر از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان به این معنا نیست که هر کس می تواند به این کشور مهاجرت کند. حکومت آلمان کمپاین را آغاز کرده تا مانع مهاجرت شهروندان شماری از کشورها از جمله افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق به اروپا شود. وزیر خارجه این کشور دیروز گفت که آلمان به تنهایی بار سنگین پناهجویان غیر قانونی به اروپا را تحمل کردن نمی تواند. از امید مرزبان در این باره بیشتر بشنوید.
آلمان یکی از مقصدهای دلخواه برای پناهجویان افغان دانسته می شود، اما پیامی که سفیر این کشور در کابل برای افغانها دارد این است: همه آنچه را که درباره آلمان می شنوید باور نکنید. مارکوس پوتزل در دیدار با مقامهای افغان و رسانه ها در کابل گفت کشورش از 3 افغان پناهجو اسناد مهاجرت تنها 1 افغان را بررسی می کند و بس. پوتزل افزود رسانه ها تصاویر را از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان نشر کردند، اما به این معنا نیست که همه می توانند در آلمان پناهنده شوند. سخنان سفیر آلمان در کابل بخشی از کمپاین است که برلین برای انداخته تا به پناهجویان آگاهی دهد که به قصد اروپا خانه های خود را ترک نکنند. ظاهراً بار سنگین مهاجرت غیر قانونی به اروپا آهسته آهسته برای آلمان هم طاقت فرسا می شود. آلمانی که از آغاز تا پایان امسال 800 هزار پناهجو را می پذیرد، حالا از دیگر کشورهای اروپایی هم خواسته تا به پناهجویان پناه بدهند که از نابسامانی های افغانستان، سوریه و عراق فرار کردند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز گفت اگر همه کشورهای اروپایی مسئولیت بگیرند، بحران مهاجرت در اروپا حل خواهد شد. بخش از یک راه حل این است که پناهنده ها در کشور اروپایی که وارد می شوند ثبت نام شوند تا دیده شود که آنها کی هستند، از کجا آمدند، چند عضو خانواده دارند و امثال آن. این پروسه حالا کاملا نامنظم است، زیرا یونان و هنگری از ثبت نام کردن این پناهجویان چشم پوشی می کنند و بیم از آن دارند که شاید در نهایت مسئول کسانی شناخته شوند که در این دو کشور ثبت نام شدند. پس برای اینکه نمی خواهند مسئولیت را بپذیرند، پناهجویان را ثبت نام نمی کنند. به اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، از آغاز امسال تا به حال بیش از 430 هزار پناهجو زندگی خود را به خطر انداخته و از مدیترانه عبور کردند. 2700 پناهجو در این مسیر هلاک شدند. این روند هنوز هم ادامه دارد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها پیش بینی می کند که در سال 2016 شمار پناهجویان از این هم بیشتر خواهد شد. در این حال هنگری یک گام دیگر به سوی جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا برداشت. این کشور دیروز اعلام کرد که مرز مشترکش با صربستان را می بندد. همچنان اتریش دیروز گفت که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان در مناطق مرزیش با هنگری تدابیر امنیتی را شدید می‌سازد. و اما حکومت آلمان با ادامه ورود پناهجویان به این کشور مخالفت نمی‌کند، به شرط آن که پناهجویان در نخستین کشور اروپایی که پا می‌گذارند ثبت نام شوند. تنها روزهای شنبه و یک شنبه نزدیک به 19 هزار پناهجو به شهر مونشن رسیدند.
شنیدید که حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته تا به قصد مهاجرت به اروپا خانه های خود را ترک نکنند. بر اساس گزارش ها در این روزها اکثرا جوانان افغان با پرداخت هزاران دلار به قاچاقبران از راه های زمینی و هوایی به امید فردای بهتر راهی اروپا می شوند. ناامنی و بیکاری از عوامل عمده فرار آنها به بیرون از کشور خوانده شده. در این حال شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت به مشکل بیکاری رسیدگی نکند، پیامدهای بسیار ناگوار خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
موج نگرانی ها از بهره بیکاری در کشور تنها در میان فعالان مدنی، اتحادیه کارگران و جوانان محدود نمانده است، بلکه شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان نیز نگران این وضعیت است. اعضای این شبکه هشدار می‌دهند که ادامه بی‌پروایی حکومت به این وضعیت می‌تواند پیامد بحران آفرین را به دنبال داشته باشد. عنایت ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانایی جوانان افغانستان می‌گوید 60% نفوس افغانستان جوانان هستند، اما به علت ناتوانی حکومت به منظور فراهم‌سازی زمینه کار نتوانسته است از نیروی این جوانان در ساختار کشور بهره گیرد.
دا بیکاری د افغانستان په امنیت دیری پراخی او دیری
بیکاری برای امنیت چالش های بسیاری را به همراه شده است، اما حکومت در برابر این چالش خاموش مانده است و این نگرانی روز تا روز با ناامیدی مردم در این باره افزایش می‌یابد. مصلحت های داخلی میان حکومت سبب شده است تا از نیروی جوانان در کشور کار گرفته نشود و این جوانان در بی سرنوشتی باقی بمانند.
لدین ورسته با مرج خپل فشار به دولت باندې وارد کو.
حدود 400 هزار جوان واجد شرایط کار هستند، اما به علت فراهم نبودن زمینه کار این جوانان بی سرنوشت ماندند. از سوی دیگر فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که بسیاری از جوانان و محصلان پوهنتون‌های کشور به جای ادامه تحصیل به علت همین بیکاری و بی‌باور بودن به آینده‌شان به بیرون از کشور سفر می‌کنند. در نشست روز دوشنبه شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان، شماری از جوانان اشتراک داشتند که سال دیری از پایان فراگیری تحصیلاتشان می‌گذرد، اما با تلاش‌های فراوان و رفتن به دروازه‌های نهادهای دولتی زمینه کار برایشان فراهم نشده است. متیولا یکی از این جوانان برای من می‌گوید:
در سال 2013 از پانزده‌های کامپیوتر ساینس و انجینری مراجعه کردیم به وزارت‌های مربوطه، ولی این کار نیست به خاطر اینکه اونجا روابط است. مال کلان فامیل هستم، پدرم ما در مکتب درس می‌خوانه و کتابچه نداشته باشه، قلم نداشته باشه، ولی چی رقم روزی ما پیدا کنیم دیگه؟ ما یعنی از دولت می‌خوایم که برای ما کار پیدا کنه، و اگه کار پیدا نشه باز بسیار مشکل میشه.
اعضای شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان در کنار نگرانی از افزایش میزان بیکاری در کشور، از جوانان می‌خواهند تا از رفتن به کشورهای بیرونی خودداری کنند. نگرانی ها از نبود زمینه کار در کشور در حال مطرح می شود که همکنون به علت نبود زمینه کار در حدود 4 میلیون تن از باشندگان واجد شرایط کار در کشور در بی سرنوشتی به سر می برند و همساله به شمار این بیکاران افزوده می شود. با این همه علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی چالش بیکاری را در کشور می پذیرد، اما می گوید که برنامه برای پایان معضل بیکاری در کشور در نظر است.
ما امیدواریم که در کوتاه مدت از طریق برنامه که ما به کشورهای نیازمندی نیروی کار کارگر بفرستیم، از این طریق و در دراز مدت راه حل نمیه که ما باید روی زیربناهای اقتصادی کار بکنیم.
گزارش ها می رساند که همه روزه صدها جوان به علت بیکاری ترجیح می دهند با پذیرفتن دشواری ها و خطرهای زیادی به ایران و یا هم پاکستان بروند. باشندگان کشور و آگاهان اقتصاد می گویند حکومت باید برای پایان معضل بیکاری در بخش سکتور خصوصی کمک های مالی و تکنیکی جهان را به دست آورد. در غیر آن این وضعیت جوانان بیشتری را برای ترک کشور مجبور خواهد ساخت.
از پیام های شما
کیلی هستم از خیرخانه کابل. یک گفتنی برای حکومت وحدت ملی داشتم. زندگی داشتیم رفیق هم ما و ملکه سربخات، هر کی زور داشت بی‌حیا بود خرد باز، هم کلان هم خرد ما ماهرترین دزدان وقت، دزد گنکی ما جهان را یک سره دادی سبق، انتخابات شد به ملکه سربخات روزهای دیر، وعده دادن نان فراوان گردن شما گردید سیر، نان به دسترخوان نمان اولاد مردم هم فرار، یک ببر افتی درق شد دیگران محتاج کار.
عبدالحکیم غفوری هستم و از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستان از سریه چیرو فیلن در ایران می باشم. ولسوالی ما جنگ از دولت اسلامی افغانستان می خواهم ولسوالی ما را آزاد کنه از سیطالبا.
یکی از بریزمالای قلوردی به سال 15 میوند هستم. مدت 8 ماه میشه که رخصت نرفتیم. کسی که واسطه داره اون کسا میره و ما کس رخصت ما اجرا نمیکنه.
تشکر از پیام هایتان. شما هم می توانید به شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38.
نه و 20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در روزنامه های غربی درباره افغانستان را مرور خواهیم کرد. یک فیلمساز در ولایت هرات نسخه های از کارهای هنری خود را آتش زده است. عبدالرشید عظیمی میگوید که این کار را به خاطر عدم توجه دولت به سینما و تئاتر انجام داده. شاپور صابر گزارش میدهد.
فیلمسازی که سالها برای هنر سینما و تئاتر کار کرد یک بار تلاشای چندین ساله خود را در آتش شعله‌ور کرد. عبدالرشید عظیمی یکی از چهره‌های شناخته شده هنر سینما در هرات بیش از 14 سال است که در این راستا عرق ریختانده، ولی عدم توجه دولت افغانستان به فعالیت‌های هنریش کاسه صبرش را لبریز کرده است. او تمام کست‌های حاوی از فیلم‌ها و سریال‌های دستساز خود را در مقابل ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و آن هم به جلوی چشمان شمار از سینماگران هراتی به آتش افروخت.
اسنادی که من می‌سوزانم اسنادی نیست که اینا رو یا کپی گرفته باشم یا اینا رو من جعل کرده باشم. به خاطر چی کارو میکنم؟ به جدیت میگم این فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده. ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما و تو به اندازه به قدر یک نان هم توجه نمیکنه که ما و تو بریم برای از اینا هنر گفته و بالاخره فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
آقای عظیمی فیلمایش را سوختانده، ولی شمار از سینماگران و کارکنان تئاتر در ولایت هرات نسبت به وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرده و برای وضعیت سینمای هرات افسوس خوردند. افسوسی که با جدایی یک از سینماگران هراتی از این هنر همراه شد. سینماگران معترض با دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، دولت افغانستان را متهم به عدم حمایت از سینماگران کرده، تأکید داشتند که عدم حمایت دولت از هنرمندان سینما و تئاتر سبب افزایش تهاجم فرهنگی که شورای همسایه به افغانستان شده است.
ما سخت گله دارم از حکومتی که نتونست جلوی تهاجم فرهنگی بیگانه بگیره، حکومتی که استوا شده با سیاست های غلط، حکومتی که استوا شده با اون سیاست هایی که دست بیرونی به داخل از افغانستانه. چرا امروز فرید های فرهنگی هنری امروز متاسفانه به طور مثال دفن میشه؟
به خاطر اطلاعات و فرهنگ، به خاطر وزارت اطلاعات و فرهنگ، اینا همه گپه، اینا همه خود فروخته ان، اینا همه با خارجی ها وابسته ان، مملکت ما را تباه کنن، مملکت ما را با خارجی ها بدن. 13 سال ببینید چی وضعیتی پیش اومده، اما امروز مردم با پاس برگشتن با 15 سال پیش، با 20 سال پیش. این چیه؟
در 14 سال اخیر جوانان زیادی به هنر سینما در هرات روی آوردند. بین افراد همچنان آهسته آهسته در این قافله روان میباشند، ولی نبود امکانات سینمایی، پشتیبانی مالی و سالن‌های نمایش از برجسته‌ترین مشکلات فرارای کار هنرمندان و فرهنگیان این ولایت غربی افغانستان به شمار می‌رود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
پنتاگون به خاطر آنچه افزایش فعالیت‌های نظامی مسکو در یکی از میدان‌های هوایی سوریه خوانده شده، ابراز نگرانی کرده. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهیم گفت، اما حالا از سلطان محمد سرور می‌شنویم که روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه‌های گاردین، تایمز و دیلی تلگراف بریتانیا در شماره‌های تازه خود مطالب درباره رویداد اخیر فرار زندانیان از محبس عمومی غزنی نشر کرده‌اند. گاردین می‌نویسد طالبان بامداد روز دوشنبه بر این محبس حمله نموده، پلیسان را کشتند و صدها زندانی را رها ساختند. روزنامه می‌نویسد که دو جسد پیشروی محبس افتاده بود که امکان دارد متعلق به مهاجمان انتحاری باشد که پیشروی دروازه محبس خود را منفجر ساختند. در این مطلب آمده است که به نظر می رسد پس از این حمله کدام زندانی در این محبس باقی نمانده و همه فرار کردند. روزنامه از قول محمد علی احمدی معاون والی غزنی می نویسد که در این حمله بر محبس عمومی غزنی به شمول 150 شورشی طالبان 352 نفر از این زندانیان فرار کردند. روزنامه تایمز هم یک مطلب درباره حمله اخیر بر محبس غزنی نشر کرده است. روزنامه از قول مقامات غزنی می نویسد که شورشان طالب حوالی ساعت 2:30 شب نخست توسط یک مترمم این محبس را هدف قرار دادند و سپس فیرهای اسلحه سبک و سنگین را آغاز کردند. روزنامه می نویسد که شورشان طالب در حال به فعالیت‌های خود شدت بخشیدند که پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبری آنها دچار اختلافات شده است. روزنامه دیلی تلگراف هم در مطلب خود درباره فرار از محبس ولایت غزنی اظهارات ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان شورشان طالب را نشر کرده است. دیلی تلگراف می نویسد که 3 تن از مهاجمان انتحاری دروازه محبس غزنی را توسط موتربم منفجر ساختند و در جریان جنگ 10 تن از سربازان افغان کشته شدند. اما سخنگوی ولایت غزنی به روزنامه گفته است که در این رویداد 7 مهاجم و تنها 4 پلیس کشته شدند. اما نشریه فارن پالیسی یک مطلب درباره پروسه صلح در افغانستان نشر کرده است. عنوان این مطلب میگوید که پروسه نامعلوم صلح در افغانستان پس از 11 سپتامبر. نشریه می افزاید که قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا، افغانستان یک کشوری بود که میان کشورهای همجوار مداخله‌گر به فراموشی سپرده شده بود. اما افغانستان و مردمان آن که زمان به باغ مرکز آسیا شهرت داشتند، از سال 1979 درگیر جنگ نیابتی بوده است.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5 هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از آنچه افزایش فعالیت‌های نظامی مسکو در یکی از میدان‌های هوایی سوریه می‌خواند، ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که به نظر می‌رسد مسکو قصد دارد تا از میدان هوایی لازقیه برای فعالیت‌های هوایی خود استفاده کند. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
پنتاگون میگوید تحرکات تازه در میدان هوایی شهر لازقیه سوریه نشان میدهند که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی خود استفاده کند. جیمز دیویس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، دیروز با ابراز این سخن نخواست بیشتر از این درباره گزارش‌های استخباراتی آمریکا در این خصوص حرف بزند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است، روز شنبه خبر داد که نظامیان روسی در نزدیک میدان هوایی نظامی شهر لازقیه سوریه یک رانوی می‌سازند که ظرفیت نشست و پرواز طیاره‌های بزرگ را خواهد داشت. روسیه از حامیان حکومت برهبری بشار الاسد در سوریه است. مسکو پیش از این پذیرفته که فعالیت‌های نظامیش در سوریه را افزایش داده و کارشناسان را برای آموزش نظامیان به سوریه فرستاده است. مقام های روسی می گویند این همکاریشان با دمشق بخشی از تلاش های مسکو در مبارزه با تروریسم است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز در گفتگو با تلویزیون دولتی کشورش در مسکو گفت:
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются.
مسلماً که به سوریه سلاح فرستاده شده، این روند جریان دارد و ادامه خواهد یافت. کارشناسان ما هم آنجا می‌روند تا این وسایل را نصب کنند و به نظامیان سوریه شیوه استفاده از این وسایل را آموزش بدهند. این یک چیز واضح است و درباره اش چیز پنهان وجود ندارد. در این حال سخنگوی پنتاگون این فعالیت‌های مسکو در سوریه را نگران کننده دانست. جیمز دیویس دیروز گفت که به نظر می‌رسد روسیه در کنار پایگاه هوایی نظامی بالای افزایش امکانات ترانسپورتی هوایی نیز در سوریه کار می‌کند. اما سفیر سوریه در مسکو دیروز گفت که گزارش‌ها درباره افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه واقعیت ندارند. ریاض حداد گفت این دروغ است که کشورهای غربی پخش می‌کنند.
امید مرزبان، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می‌داد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجها رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه مجله آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد ضررهای خود کرده، داستانی با عنوان همه هیچ، گزارش فرهنگی از ختم جشنواری سارک از بامیان، دومین بخش از انتخاب رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان شامل بیانیه پرتو نادری و نجیب منلی. و اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از عفیفه ساکب نیازی.
سه شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ برای شماری از نویسندگان، شاعران و هنرمندان شایسته کشور مدال‌های عالی دولتی را تفویض کرد. با گزارش آژانس باختر، هارون حکیمی مشاور امور رسانه‌ها و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت این مدال‌های عالی دولتی به اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت 96مین سالگرد استرداد استقلال کشور و به خاطر قدردانی از شخصیت‌های مستحق و شایسته بخش‌های فرهنگی، ادبی و هنری داده شده است. در این محفل استاد اسدالله غزنفر مشاور امور فرهنگی ریاست جمهوری در رابطه به ارزش‌های فرهنگی و هنری صحبت نموده گفت در حقیقت تقدیر از فرهنگیان تقدیر از فرهنگ کشور می باشد و حمایت و توجه به هنرمندان عرصه‌های مختلف، نویسندگان و شاعران را باعث رشد بخش‌های متذکره دانست. در اخیر این محفل، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی این وزارت و نجیب الله منلی، مدال‌های عالی دولتی غازی میربچه خان، غازی ملا مشکالم، غازی میر مسجدی خان، غازی محمد ایوب خان و قهرمان معرکه میوند برای شماره از استادان، شاعران، نویسنده ها و فرهنگیان تفویض نمودند. دوشنبه گذشته بر ریاست عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ نشست شورای عالی هنر در این وزارت برگزار گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست در رابطه با آمادگی‌ها به خاطر برگزاری هرچی باشکوه‌تر محفل تجلیل از روز هنر، سهمگیری هنرمندان بخش‌های مختلف هنری، تقدیر و ستایش از هنرمندان شایسته و مستحق و چگونگی راه اندازی برنامه‌های هنرهای مختلف در روز تجلیل از هنر بحث صورت گرفته و اشتراک کنندگان پیشنهادات، نظریات و طرح‌های خود را در زمینه ارائه کردند. قرار است از روز هنر به تاریخ 21 میزان سال روان تجلیل به عمل بیاید. سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ با نماینده سازمان جهانی توریسم ملل متحد ملاقات کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، محور مذاکرات را بحث ساحات تاریخی و سیاحتی افغانستان تشکیل می‌داد. وزیر اطلاعات و فرهنگ در این دیدار گفت که شما از یکی از ولایت افغانستان بامیان دیدن کرده اید، ولی افغانستان مانند بامیان ساحات تاریخی و سیاحتی فراوان دارد. بعدن نماینده سازمان جهانی توریسم سازمان ملل متحد صحبت کرده در رابطه با مشاهداتش از بامیان گفت این سازمان با وزارت در بخش توریسم و سیاحت همکاری می نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در یکی از سایت ها یک بیت نظرم را جلب کرد و آن چنین بود: دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ. شاید یک آیدیای تصوفی شامل حال این بیت باشد و یا هم وارستگی که فاصله گرفتن از کشمکش های دنیا را برای انسان تلقین کند و یا هم مسائل دیگری که ذهن قاصر من به آن نارسا خواهد بود. به هر حال این کلمه هیچ داستانی را به ذهنم تداعی کرد که با تکرار آن مادری به دگرگونی فکری و ذهنی پسرش پرداخته و او را از خیابان بیمبالاتی به جاده مستقیم هدایت کرده است. براستی هم شماری از فامیل ها در ادامه تربیه فرزندان به درس و تعلیم، خوراک و لباس، صحت و سلامتی آنها توجه می نمایند. و اما یک نقطه حساس حیات که فرزند تا آخر عمر با آن زندگی می کند تا حدودی در تاق بی‌تفاوتی گذاشته شده، آن را به دوش تجارب و تأثیرپذیری از مشکلات می اندازند و آن دست پیشی و کمک به کارهای روزمره خانه است که شماری از فرزندان به خصوص پسران از آن فاصله می گیرند که گویا نوجوانی تنها سالهای بیمسئولیتی و قسمن آموزش است و بس، و شماری اگر این کارها را انجام هم دهند به جای پذیرفتن وجیبه منتظر پاداش می شوند. و اما اینها بیخبرند که منفی بودن این کرکتر در ادامه حیات بار بار به ثبوت رسیده است. خیر، به اصل مطلب که ارائه داستان خیلی کوتاه با عنوان همه هیچ گوش فرا می دهیم که همکارم آرش همایون به شما می خواند.
شب پسر نزد مادرش که در آشپزخانه در حال پختن غذای شام بود رفت و یک ورق کاغذ را به او داد. مادر دستهایش را با دستمال پاک کرد و نوشته های پسرش را با صدای بلند خواند. پسرک با خط بچگانه نوشته بود: صورت حساب، درو کردن سبزه های باغچه حوالی $5، مرتب کردن اتاق خوابم $1، مراقبت از برادر کوچکم $3، بیرون بردن سطل کثافات $2، $6 هم به خاطر نمره خوبی که امروز در مضمون ریاضی گرفتم، جمع قرضداری شما و من $17. مادر با لبخند لحظه‌ای به چشمان منتظر پسرش نگاهی کرد، سپس قلم را برداشت و پشت ورق صورت حساب پسرش این جملات را نوشت: بابت سختی 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی، هیچ. بابت تمام شبهایی که بیدار بر بالینت نشستم و دعا کردم، هیچ. برای تمام زحماتی که در این سالها کشیدم تا تو بزرگ شوی، هیچ. بابت غذا، نظافت تو و سامان بازیهایت، هیچ. و اگر همه اینها را جمع کنی میبینی که قیمت عشق من به تو هیچ است. زمانی که پسر آنچه را که مادرش در عقب صورت حساب وی نوشته بود خواند، چشمانش پر از اشک شد. در حالی که به چشمان مادرش نگاه میکرد گفت: مادر، دوستت دارم. آنگاه قلم را برداشت و زیر صورت حساب خودش نوشت: به طور کامل قبلا پرداخت شده است.
با سلسله نشر جریان محفل انتخاب رئیس دوره‌ای نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان و جر و بحث‌ها در مورد تعیین رئیس در برنامه با یک تبصره کوتاه سخنرانی شاعر و پژوهشگر یاسین نگاه را به نشر رساندیم. و اما در این شماره از مجله آزادی تنها با حذف جریان بگومگوهای گله آمیز، ابراز نظر دو تن از نویسنده و شاعر معاصر، استاد پرتو نادری و استاد نجیب منلی را به نشر می رسانیم که پیرامون ایجاد مجدد نهاد صنفی اتحادیه نویسندگان افغانستان چه گفتنی هایی دارد. طبق روال آجندای محفل، دومین سخنران آقای پرتو نادری و به تعقیب استاد نجیب منلی را یکی پی دیگر می شنویم.
در آغاز از جناب محترم استاد پرتو نادری خواهشمندیم که تشریف بیارن و لحظه‌ای با ما صحبت کنیم.
به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام به همه دوستان عزیز، از هر کاری نیک باید حمایت کرد. حالا من میخوام بگم شاید هنوز ما برای ایجاد یک اتحادیه سراسری نویسندگان افغانستان باید بیشتر کار کنیم. اساسنامه‌ای برایش بنویسیم، ساختارهای تشکیلاتش را جور بکنیم، ولی حق هر انسان و هر نویسنده است که در اون مقامات خود را کاندید بکنه. هر بخش از خود باید یک هیئت رهبری داشته باشد. وظایف و چیا معلوم شود. ما بتانیم که پیوند این اتحادیه را با اتحادیه‌های صنفی نویسندگان جهان خیلی خیلی ما برای ما خبر خوش است. من نمیخوام زیاد حرف بزنم، فقط میخوام بگم که ما خیلی حمایت میکنم از این حرکت، ولی تاکید ما ایست که هنوز این نشست ما یک نشست مقدماتی است، خیلی خوب است، ولی ما باید چهره‌های دیگر هم پیدا کنیم، دعوت کنیم، دعوتنامه بنویسیم برشان، میشه که یک محفل بزرگتری بگیریم، نظریات جمع کنیم و یک کمیته تدارک میگن یا هر بلای میگن ساخته شوه، در اونجا اساسنامه جور شوه، این چیزا جور شوه، موقعیت‌ها تعیین شوه و بعد در یک انتخابات سری و مستقیم اون آقایون خانم‌ها بیان اونجا بیان خود کاندید بکنن، در اون موقعیت‌ها قرار بگیرن. افغانستان فقط با فرهنگ و ادبیات معاصر خود در جهان شناخته میشه. هیچ کس نمیتونه بگه که مولانا جلال الدین شاعری بزرگی داریم برای مولانا جلال الدین، چون اگر چنین بودیم شاید جهانیان بر ما بخندن، چون میدونن اون شخصیتی است که به همه جهان تعلق داره. یا در زبان پشتو شما برین از رحمان بابا، رحمان بابا همه که با پاکستانیا تعلق داره که با ما تعلق داره و همه که با همه پشتون هایی که در سراسر جهان. امروز افغانستان نیازمند به ایست که ادبیات معاصر خود معرفی کنه، شعر معاصر خود، داستان. و اینم میخوام بگم که خیلی من در اتفاقا در یکی چند نشست جهانی که اشتراک داشتم، یک علاقمندی برای شناخت افغانستان، برای شناخت ادبیات معاصر افغانستان بود. ما با ترجمه ضرورت داریم. ما باید دوستان ما که زبان انگلیسی، فرانسوی، جرمنی میفهمند و زبان فارسی میفهمند، شاعر هستند، پروژه هایی باید اینجا باشه که آثار ترجمه شود، بسیار ترجمه شود. و ترجمه دیگری را که ما با او تاکید میکنم، اون ترجمه از زبان های خود ملی افغانستان است. ما بسیار جالب بود دیروز ما در محفل آقای تکل اشتراکم دو شعر شرایی کرد و من ترجمه خیلی هم خیلی هم استقبال کردم. فقط در پشتو زبان ها میفهمن که پرتاب نادری شاعر است دیگه، که چه قسم شاعر است دیگه نمیفهمم. یه باز اگه کدام روز آقای منلی گفته باشه که شو شاعر دی، باز میگه حالا تا شو شاعر، ولی او باید خوب شاعر بودنی مرا و بد شاعر بودنی مرا از طریق آثارم بفهمه. و نیاز داریم که باید این کارو بکنیم و زبان پشتو و به زبان فارسی. یک مشکل دیگه هم که فعلا وجود داره، در گذشته یک فعالیتی فرهنگی هماهنگ بگم در افغانستان وجود داشت. بزرگترین نویسندگان پشتو آمدن و از طریق مطالعه زبان فارسی و از طریق نوشته هایشان به زبان فارسی. ما با سلیمان لایق گفتم تا سال 50 من نمیفهمید توی پشتو هستی، چون تمامی آثاری ازی که میبرو با فارسی بود، اونها هم فارسی میخواندن هم پشتو میخواندن. امروز این نیست. امروز پشتو زبان ما حتی فارسی نمیخوانن و فارسی زبان خود هیچ نمیخوانن و یک درد بسیار بزرگ است. و ما بله باید یک نمونه هایی شویم که دست کم در حوزه فرهنگ بتانیم بگوییم که ما میتونیم هم دیگر رو بپذیریم و زبان ها را. من ضد هر گونه فاشیزم زبانی است، چی فارسیش باشه، چی پشتوش باشه، چی دیگهش باشه. ضد هر گونه شوونیسم قومی است، چی پشتون باشه، چی از هزاره باشه، چی از تاجیک باشه. ما برای شهروند شدن نیاز داریم که جامعه خود را به پیش ببریم و یک راهش هم این کاری فرنگی، کارهای فرنگی باید بکنیم. نوشته های بسیار بیرون میشه که جگر آدم به اصطلاح داغدار میشه. شما در فیسبوک میبینید چه دشنام هایی که ما هم دیگر را نمیدیم و این چه تأثیری بزرگی داره. به مراتب خطرناکتر از راکتی که فلوک میاد، به مراتب از انفجار و انتحاری که صورت میگیره. خداوند برای جوانان توفیق بیشتر بده و اعتقاد ما میست که دریاها همیشه موج پشت موج میاد. بگذارین که موجه هایی که بعدا میاد موجه های بزرگ باشن، موجه هایی باشن قله های بلندتر تسخیر کنن، موجه های خروشنده تر باشن، موجه های پر نیروتر باشن، موجه های پرقواتر باشن، و الا تکامل رخ نمیده و اینجا حرکت وجود نداره. و در وجود جوانان پتانسیل بزرگی است و از ظرفیت های بزرگی نویسندگی و شاعری ما در وجودشان میبینم که اون باید بیشتر هماهنگ شوه و بیشتر دروش. البته هماهنگی به این مفهوم نیست اگر در یک زمینه ای که شما بخواین همه چیز را او را هماهنگ بسازین و یک گونه بسازین که مرد ادبیات. اگر این گونه می بود ادبیات سوسیالیستی امروز باید جهان می گرفت، باید همگان یک قسم بگویند. ولی ما در عرصه آفرینش‌های خود اختلافات داریم، اختلافات سلیقه داریم، اختلاف فکر داریم، دیگه داریم، ولی برای فرهنگ باید کار کنیم و نه اینکه مثلا بریم فرهنگ در خدمت سیاست یک گروه قومی قرار بدیم، مثلا در خدمت یک مافیا قومی قرار بدیم. ما پیشنهادم همین بود. فکر می‌کنم که باید بسیار اساسی کار کنیم، بسیار، یعنی ما یک ساختار رو باید ایجاد کنیم برای ایجاد ساختار. تشکر.
تشکر از جناب استاد طرطبی نادری و صحبت‌های خوبشان. فقط در قسمت اساسنامه و ساختار که جناب استاد گفتن، از دو سال به این طرف در واقع یک جمعی از دوستان، جمعیتی در حدود 25 تا 30 نفر رایزنی ها مبنی برای که اتحادیه نویسندگان افغانستان ساخته شد و شروع کردن. یک جلسه ای هم با آقای رئیس جمهور داشتن که اگر بشه اتحادیه به مو صورت که تشکیل حکومتی و در این حال مستقل و بودجه حکومتی داشته و مکان و ساختمان مشخصی داشته که توی مکانها و ساختمانها شناسایی شد و از دوباره به نویسنده‌ها که حقشان از این خانهشان برگشتانده شود. هیچ توجهی در این زمینه نشد. پس از روی یک سری نشست‌های بسیار مفید و مؤثر و فشرده در دفتر آقای لیوال که زحمت کشیدن تقریبا بیشتر از 8 جلسه را میزبانی کردند، اساسنامه اتحادیه قبلی خوانده شد، چیزهایی بر از او افزوده شد، او ساختار یک مقدار خانه تکانی شد و روی یک تشکیل تازه‌تر با استفاده از تشکیل قبلی کار شد. از استاد نجیب منعلی خواهش میکنیم که تشریف بیارن و چند لحظه صحبت کنن.
من فکر میکنم که انتظاری است که با پشتو صحبت کنم، اما برخلاف انتظار من کوشش میکنم که حرفای خود با شما شریک بسازم. ساختن یک نهاد برای ما بسیار مهم است، اما ساختن یک نهاد به هر قیمت چیزی نیست که ما ضرورت داریم. نهادهایی که ما قبلا داشتیم نهادهای حکومتی بودند یا از طرف تنظیم ها جور شده بودند به خاطر یک تعداد اهداف. نهادی را که امروز ما میسازیم نمیتونه نهاد حکومتی باشه. ما اگر امروز فرهنگ را به حکومت حواله کنیم، در حقیقت حکم اعدام فرهنگ صادر کردیم. پس کار را که ما میکنیم باید بر اساس یک اراده همگانی باشه و قسمی که استاد نادری فرمودن کاری نیست که به عجلش ریزنی ها صورت میگیره در گروپ های خرد و دوستا با هم یک جای میشن پیشنهاد های میکنن بر روند طبیعی است. مرحله دومی است که به شریک شود که امروز شریک میشه و مرحله بعدی است که سر همین فکرهایی که شده باز فکر شود و پخته شود و بالاخره اگر به نتیجه میرسیم نتیجه یکسان نباشه. ما نیاز داریم که سازمان داشته باشیم، ما نیاز نداریم که یک سازمان داشته باشیم. ما نمیتونیم در یک سازمان همه افکار و همه اندیشه ها را یک جا بسازیم، همه شیوه های کار یک جا بسازیم. هیچ مشکلی وجود نداره اگر ما دو سه سازمان شبیه داشته باشیم در عرصه فرهنگ. ایران باید قبول کنیم. از این گذشته یک چیز بسیار مهمی است که ما باید از گله و گزاره و چیزا بگذریم. حکومت کار نکرد، همین ما شاهدش هستیم. خود ما کار نکردیم، همین ما شاهدش هستیم. و همیشه وقت به همین گذاشتیم که کی چی نکرد. بیاین یکم وقت سلازی بگذاریم که ما چی میکنم و آینده نگر باشیم. بیشتر به شماره کتاب اشاره شد. ISBN تقریبا 7 سال پیش ما عضویت افغانستان در ISBN گرفتم، ولی از روز که من از اطلاعات فرهنگ رفتم بعد از او دوسیه ISBN خاک گرفت و تا چند ماه پیش کسی خاک رو نتکاند. مشکل ما است که همه کارهایی که میکنیم کارهایی است که مربوط به یک فرد میدانه میشه، کس شروعش میکنه و دیگر اگر می باید کار از سر شروع کنه. هیچ وقت ما کوشش کردیم که بر کار دیگرا بر روی کار دیگرا یک چیز نو بسازیم، یک منزل بالاتر بریم. یه شیوه را باید یاد بگیریم دیگر. در کار امروزی ما کارهایی که شده کارهای مثبت است، کارهای مبارک است، کاری بکنیم که دید ما طرف آینده باشه نه طرف گذشته. به این شکل امکان داره که ما یک قدم به پیش برداریم. فکر میکنم که اگر ما قرار باشه تصمیم امروز بگیریم که همچین انجمن ایجاد کنیم شاید قبل از وقت باشه، اما کارهایی که شده کارهای مثبت است و باید امروز تصمیم بگیریم که اون کارا رو دوام بدیم.
هفتمین جشنواره راه ابریشم موازی با برنامه‌های فرهنگی و هنری سارک در هفته‌های قبل بامیان را به یک ایستگاه جشنواره شرق مبدل کرده بود و فضای بی دغدغه از جنگ و امنیت شهر بامیان در هیاهوی افرادی که به هدف تفریح و لذت بردن از این امکانات در پای مجسمه‌های بودا که تنها جایگاهی از آنها باقی مانده خیلی رمانتیک، یک بار دیگر بامیان را به ذهن جهانیان و جهانگردان تداعی کرد. گزارشی از این جشنواره را همکارم عباس نادری تهیه نموده که با هم می شنویم.
هفتمین جشنواره راه ابریشم همراه با برنامه‌های فرهنگی هنری و برنامه‌های فرهنگی سارک در مرکز بامیان و بند امیر برگزار شد. این جشن با برنامه‌های تفریحی که انجام شد فرصتی بود تا مردم در فضای امن طعم صلح را بچشند. در روز اول افتتاحیه جشنواره راه ابریشم و برنامه‌های سارک با حضور مصدق خلیلی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، واسانتا کوتوولا رئیس سازمان سارک، طاهر زهیر والی ولایت بامیان و تعدادی از نماینده‌های کشورهای عضو سارک آغاز شد. یکی از برنامه‌های سارک افتتاح کمپ هنرمندان سارک بود که به مدت 3 روز در مرکز میراث‌های فرهنگی بامیان جریان داشت. در این کمپ 20 هنرمند از کشورهای مالدیو، بنگلادش، سریلانکا، بوتان و نپال شرکت کردند و در پایان تصویر مجسمه‌های بوده بامیان را نقاشی کرده و برای مردم به نمایش گذاشتند. شعیب یکی از این هنرمندان که از کشور مالدیو آمده بود در این مورد به رادیو آزادی گفت: مجسمه‌های بودای بامیان برای من بسیار جالب بود و همیشه در ذهنم بود که چگونه به بامیان بیایم. من بیشتر تصاویر این مجسمه ها را از طریق اینترنت می دیدم. من اینجا آمدم چون برای مردم مالدیو کوهستان بسیار جالب است و اینکه در داخل کوه با کار سخت این مجسمه ها را ساختن برای مردم کشورم بسیار عالی است. در روز دوم جشنواره راه ابریشم و سارک، نمایشگاه غذاهای محلی بامیان برای کشورهای عضو سارک بود که بیش از 20 نوع غذای محلی مردم بامیان در این نمایشگاه با هدف معرفی فرهنگ مردم بامیان به نمایش گذاشته شد. اسیلا شریف مسئول دفتر هلپ که یکی از برگزار کننده های برنامه های سارک بود در مورد این نمایشگاه گفت:
امشب جشنواره غذاهای محلی بامیان هست که یکی از برنامه های سارک می باشه که برگزار کننده و تنظیم کننده این پروگرام مؤسسه بین المللی هلپ است که این جای خوشی هست و یک جای بسیار خوبی هست برای خود ما هم که آن عده از خانم هایی که در بخش پروسس مواد غذایی، در بخش رستوران داری و هتل داری ما آموزش دادیم، قبلا امروز توانایی از اینا به تصویر کشیده میشه توسط غذاهای اصیل بامیانی.
در طول این جشنواره نمایش فیلم سارک نیز برگزار شد که در این برنامه 30 فیلم از کشورهای عضو سارک در مرکز بامیان برای مردم به نمایش گذاشته شد که مردم به صورت آزادانه و رایگان این فیلم ها را تماشا کردند. در روز سوم جشنواره نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات محلی بامیان در پارک صلح در مرکز بامیان افتتاح شد که در این نمایشگاه 50 غرفه محصولات صنایع دستی زنان و تولیدات محلی بامیان را برای بازدید کننده ها به نمایش گذاشتند. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در این مورد اضافه کرد:
خب هدف از برگزاری این نمایشگاه در واقع نشان دادن تمامی محصولات و تولیدات بامیان به خصوص صنایع دستی هست که ما می‌خواهیم با نمایش از این و بازارهای جهانی راه پیدا کنه و یکی از پتانسیل ها و فرصت هایی که میتونه در جهت رشد اقتصاد محلی و رشد اقتصاد ملی افغانستان ممید واقع شوند همین صنایع دستی هست.
روز چهارم جشنواره راه ابریشم و سارک با کنسرت موسیقی در مرکز بامیان همراه بود که در این کنسرت هنرمندان موسیقی از کابل و داخل بامیان شرکت داشتند. در این کنسرت سعید انور، آرش بارز، حمید سخیزاده و سحر آریان از کشور آذربایجان برای مردم برنامه اجرا کردند. این کنسرت بیش از 15,000 نفر شرکت کننده داشت که فرصتی بود تا لحظه‌ای مردم شاد باشند و با جنگ و انتحار فکر نکنند. این جشنواره فرصتی بود تا چهره صلح مردم افغانستان معرفی شود و با مردم دنیا گفته شود که در افغانستان تنها جنگ نیست. واسانتا کوتوولا رئیس سازمان سارک در مورد فواید انتخاب شدن بامیان با عنوان پایتخت فرهنگ سارک بر رادیو آزادی گفت:
بامیان not only بامیان
We can change the attitude about.
فقط با میان نیست. ما می توانیم نظر مردم را در مورد افغانستان تغییر بدهیم. این یک فرصت خوبی است و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. مردم دنیا در مورد افغانستان نظر متفاوتی داشتند و حتی خود من قبل از اینکه اینجا بیایم تصویر متفاوتی داشتم. اما حالا آمدم مردم با میان و افغانستان را دیدم و نظرم در مورد افغانستان کاملا فرق کرده است.
My attitudes are totally different now.
روز ششم و آخر هفتمین جشنواره راه ابریشم و سارک در اولین پارک ملی کشور بند امیر برگزار شد که بازی‌های محلی و کنسرت موسیقی برای بازدیدکننده‌ها اجرا شد. طبق دفتر ثبت پارک ملی بند امیر در روز جشنواره بیش از 2500 وسیله نقلیه به بند امیر داخل شدند که این تعداد بازدیدکننده در یک روز از بند امیر در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. در اختتامیه این جشنواره طاهر زهیر والی ولایت بامیان ضمن ابراز خوشی از برگزاری این جشنواره بدون هیچ مشکلی گفت وجود امنیت در این ولایت باعث شده تا این گونه برنامه ها در بامیان برگزار شود.
اگر بامیان به صورت مستثنا و به صورت ویژه و خاص آن مورد توجه و علاقه‌مندی جهانیان، بامیان دوستان و کسانی که به آثار و اماکن باستانی و تاریخی در بامیان دلبستگی دارند، به خاطر برنامه‌ها و به خاطر فرهنگ مدنی است که در بامیان تا یک حد را جاه باز کرده است و پا گرفته است و همین به دلیل همین مسائل هست.
هفتمین جشنواره راه ابریشم و برنامه‌های سارک در ولایت بامیان با بازدید گسترده مردم افغانستان روبرو شد که طبق آمارهای ارائه شده از طرف پست امنیتی دروازه ورودی شهر بامیان بیش از 60,000 نفر برای بازدید از این برنامه در مدت 6 روز این جشنواره به بامیان سفر کردند. این در حالی است که در برنامه‌های سارک کشور پاکستان هیچ شرکتی نداشته و هنرمندان این کشور در آخرین لحظه از سفر خود به بامیان به دلیل نامعلومی انصراف دادند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، ممنونیم از اینکه با حوصله‌مندی این برنامه را شنیدید. تکرار این برنامه ساعت 9:30 دقیقه قبل ظهر روز سه‌شنبه نیز به نشر می‌رسد و هم در سایت اینترنتی www.azadiradio.org و یا .com شنیده می‌توانید. زنده و سلامت باشید.
دارم دلی زار که من دارم ندانم رسمیاری به وفایاری